اصلیمون توی قسمت دوم وبینار شرکت ثبت کنیم یا نه، این هستش که حالا تصمیم گرفتیم شرکت ثبت کنیم. این شرکت ها رو خودمون ثبت کردیم یا سپردیم به یکی از این شرکت هایی که کار ثبت شرکت رو انجام میدن. اما آیا واقعا ما، من مدیر، هر کدوم از ما، من سهامدار، من شریک، آمادگی لازم رو داشتم برای اینکه یه شرکت رو ثبت کنم؟ آیا اصلا با تکالیف قانونی که قانونگذار برای من مشخص کرده، چه تو مرحله تشکیل، چه در مورد جایگاه من به عنوان مؤسسین، سهامدارا، شرکا آشنا هستم، میدونم که هر اطلاعاتی که بخوام بدم، هر موضوعی که بخوام نظر بدم، بپذیرم یا نپذیرم، چه باری برای من و مجموعم داره؟ و حالا صرف نظر از این که تا چه حد میتونم با این شرایط پیش برم، این هستش که واقعا این مسئولیت چه شرایطی برای من داره. مثل یکی از مسئولیت‌های شما بعد از سهامداری یا تشکیل شرکت، بحث حق حضور، حق رأیتون تو شرکت هستش. اینکه آیا حق حضور، یعنی هر کسی که حق حضور در جلسات شرکت رو داشته باشه میتونه رأیم بده؟ آیا تمام رأیایی که در شرکت در موقع رأی گیری میگیرن همه با هم یکیه؟ آیا اصلا مجمع عمومی یا همین جمع سهامدارا میتونن راجع به هر موضوعی تصمیم گیری کنن، رأی گیری بکنن یا نه؟ اینا همه موضوعاتیه که اصلا اون طرف قضیه ثبت شرکت هستش و اینکه واقعا میطلبه. که من همیشه میگم که دیدید وقتی میخواید برید گواهی نامه رانندگی بگیرید، آن نامه رو بهتون میدن بخونید، اول بخش کتبی ازتون سوال میگیرن تئوریا رو، بعد میگن حالا برو عملیات بگیر. به نظر من خیلی هم مجوزهایی که ما تو قسمت‌های مختلف میگیریم یا میریم به سمتش، یا خیلی حس اینو داریم که اونها رو داشته باشیم، لازمش این هستش قبلش اصلا ما حتی تئوری آیین‌نامه اون موضوع رو بدونیم. این خیلی مهمه. اینکه الان دوست عزیزی فرمودن که میتونیم چند تا شرکت میتونیم ثبت بکنیم، اینکه عضو هیئت مدیره شدن اصلا مفهومش چیه؟ آیا واقعا میدونید که هیئت مدیره یعنی در واقع همون رکن اداره کننده یک شرکت سهامی؟ و ما توی شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی اینا، هیئت مدیره نداریم. هیئت مدیره فقط مال شرکت های سهامی هستش و اینکه خب تعدادشون از 5 نفر نباید کمتر باشه تو شرکت های سهامی عام. تو شرکت های سهامی خاص که حالا هم اعضای اصلی دارن هم اعضای علل بدل دارن، و اینکه اون اساسنامه که گفتم خیلی جایگاهش مهمه، اون اساسنامه میتونه تعیین بکنه اعضای علل بدل چه کسانی هستن. علل بدل کسانی هستن که در اثر فوت، استعفا یا سلب شرایط هر کدوم از شرکای فعلی شرکت میان جایگزین اون فرد میشن. اینکه مدت انتخاب هر کدوم از اعضای هیئت مدیره توی اساسنامه مشخص میشه و اعضای هیئت مدیره باید کتفاً قبول سمت بکنن. کم نبودن دعاوی شرکت‌های تجاری که حالا به خاطر اختلاف عملکردهایی که داشتن بعدن تونسته بودن یه سری از مدیران خودشون رو تبرئه بکنن، از این نظر که اصلا ما کتبا قبول سمت نکردیم. چی گفته ما اونجا سمت داشتیم؟ اینا ما رو انتخاب کردن، مثلا ما نپذیرفتیم. اینها رو پس دقت داشته باشید. این که اصلا اگر عضو هیئت مدیره شدید، عضو هیئت مدیره قابل عزل هست یا نه؟ که مطمئنا قابل عزل هستش. عزل مدیر کل یا حتی خود هیئت مدیره یا تعدادی از اونها موضوعیه که تو صلاحیت مجمع عمومی تو شرکت‌های سهامی و موضوعات از این است که میطلبه که خیلی با دقت بیشتری در موردش صحبت کنه. حالا بحث هیئت مدیره شد، بذارن دلم نمیاد این موضوع رو نگم، این موضوع رو بگم که توی همون انتخاب رئیس هیئت مدیره که حتما هیئت مدیره یک شرکت سهامی فرق نمیکنه عام باشه یا خاص، باید یه رئیس و یه نایب رئیس داشته باشه. از این جهت نایب رئیس هم باید داشته باشه که هر زمان که رئیس نتونست باشه هیئت رئیس نایب رئیس بتونه کاراشو انجام بده. دقت داشته باشید که رئیس هیئت مدیره شرکت حتما باید یه شخص حقیقی باشه، یعنی باید یه شخص باشه و اون نمایندش مشخص باشه. جلسات هیئت مدیره که باید حتما به امضای اعضای حاضر برسه. بحث صورت جلسه نویسی موضوعیه که حتما برای ثبت شرکت باید هم دقت داشته باشید، هم اصلا بدونید موضوع به چه ترتیبی. حالا اگر خواستید در مورد تنظیم صورت جلسه بدونید، فکر میکنم که مقالات یکی دو سال پیش ما راجع به این موضوع هستش، بحث تنظیم صورت جلسه، چون خیلی موضوع مهمی هستش در تصمیم گیری داخلی شرکت ها و اون بحث تعیین وظایف و اختیارات هیئت مدیره که توی اون صورت جلسات میتونن در مورد خیلی موضوعات تصمیم گیری کنن. اما یه موضوع خیلی مهمی که اینجا تو بخش سهامداران و شرکا میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم که شاید حالا اگر قلم و کاغذ هم داشته باشید فرصتی باشه که یادداشت کوچیکی بردارید، بحث مدیر عاملی هستش که مدیر عامل یه شرکت هم میتونه از بین سهامدارا باشه هم میتونه از بین سهامدارا نباشه، یعنی خارج از سهامدارا باشه. ولی داشتن مدیر عامل در شرکت ها یه سهامی، چه سهامی خاص چه سهامی عام، الزامیه. پس این موضوع دقت داشته باشید. مدیر عامل قابل عزل هست، این موضوع رو حتما دقت داشته باشید. یک سری اشخاصی هستن که ممنوع هستن از انتخاب به عنوان مدیر عامل. این هستش که مدیر عامل شرکت نمیتونه در این حال رئیس هیئت مدیره همون شرکت هم باشه مگر با تصویب 3/4 از اعضا. و اینکه هیچ کس، اینو دقت داشته باشید، هیچ کس نمیتونه در این حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشه. پس یکی از موارد بسیار مهم و ممنوعه که متاسفانه تو موقع ثبت شرکتش وقتی موارد رو به شما نمیگن این هستش. و اگر این اتفاق بیفته و شما مدیر عامل بیش از یک شرکت همزمان باشید، هر کسی میتونه انحلال اون شرکت رو از دادگاه تقاضا بکنه. بحث حق امضا و مسئولیت های مدیر عامل هستش که موضوع بسیار مهمی هست که حالا ما یه کلاس نیمروزی هم داریم که اواخر آبان ماه برگزار میشه در مورد همین بحث ثبت شرکت، مسئولیت های شما بعد از ثبت شرکت، که راجبه این موضوع خیلی به تشریح صحبت میکنه. اما یه اصطلاحی که ما حقوقی ها داریم همیشه این هستش که همیشه میگیم که قانون بد بهتر از بیقانونیه و هیچ وقت نباید جایگاه و بحث خود قانون رو نادیده بگیریم. یکی از موضوعات خیلی مهمی که بعد از ثبت شرکت براتون وجود داره دفاتر قانونی و اصلا آگاهی شما نسبت به این دفاتر قانونی هست، که این دفاتر قانونی 4 تا هستن: دو قانون تجارت، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپی، دفتر ارسال و مراسلات. که شما موظفید بعد از ثبت شرکت اون تمام دفاتر قانونی رو داشته باشید. تعیین مالیات شرکت ها بر اساس خروجی دفاتر قانونی شما و اظهارنامه هست که شما به عنوان معدی میدید، اینو دقت داشته باشید. یکی از موضوعاتی هم که حالا ما توی اون وبینار حتما در موردش صحبت میکنیم بحث دفاتر قانونی هست. خب من سوال این دوستمون رو جواب بدم، نوشتیم که مدیر عامل چه وظایفی داره چه وظایفی؟ ببینید اگر بخوام یه مقدار کامل تر در مورد موضوع صحبت کنم، مدیرعامل اولا به عنوان وکیل شرکت نسبت به اقداماتی که برای شرکت انجام میده یا اموالی که از شرکت دستشه. میدونید که شما وقتی در شرکت ثبت میکنید معین میکنید که اوراق تجاری شرکتتون، اسناد شرکتتون، قراردادهای شرکتتون توسط کی امضا بشه که یکی از اون اشخاص مدیر عامل هست. پس این موضوع دقت داشته باشید که این میتونه هم برای مدیر عامل هم برای شرکت مسئولیت هایی رو به بار بیاره. ببینید مدیر عامل یک سری وظایف داره که توی خود قانون مشخص شده که در واقع میتونیم بگیم که مهمترین مسئولیت یا وظیفه مدیر عامل همون بحث اداره خود شرکت هستش که در واقع حدود اختیارات مدیر عامل رو هیئت مدیره بر اون تعیین میکنه. اما مدیر عامل یکی از وظایفش این هستش که یکی از موضوعاتی که داره اینه که در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی میتونه شرکت کنه و کلیه اعمال و اقدامات مدیر عامل در مقابل اشخاص سالس، یعنی هر کسی غیر از سهامداران شرکت، نافذ و معتبره. اما اگر بخوام چند مورد از اختیارات و وظایف مدیر عامل در پاسخ به این دوست عزیزمون بگم، این هستش که حفظ اموال و اسناد شرکت، مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی که بهتون گفتم، ثبت و نگهداری حساب‌ها و رسیدگی به اونهاست، میتونیم تهیه لوازم و امکانات برای گردش امور جاری شرکت رو نام ببریم، تنظیم ترازنامه حساب و سود و زیان که به هیئت مدیره میده، معمولا در شرکت و بحث استخدام کارمندا، مراقبت از اونها، تعیین وظایف و شرح وظایف اونها بر عهده مدیر عامل، نظارت بر حسن جریان امور شرکت از وظایف مدیر عامل و نظارت و خود اجرای تصمیمات هیئت مدیره هم جزو وظایف مدیر عامل هستش. اما چیزی که خیلی مهمه و در واقع مدیر عامل رو از بقیه افراد به قول شما منحصر به فرد میکنه، حیطه اختیاراتشه، یعنی امضاش در حکم امضای خود شرکته. به نوعی خیلی جاها هم نماینده شرکت که معرفی میخوام معرفی کنم، مدیر عامل رو معرفی میکنم و امضاش هم به عنوان امضای تعهدی خود شرکت محسوب میشه. پس این دقت داشته باشید. اما یه چیزی هم که بعد مثالا در تکمیل این بدونید، این که مدیر عامل شرکت قابل عزل هست و عزل یک مدیر عامل یا ممکنه توسط خود هیئت مدیره انجام میشه یا به موجب حکم دادگاه، یعنی یا یه تخطی کرده یا سهل‌انگاری کرده یا موضوعی بوده که بر اساس تصمیم دادگاه منجر به این بحث عزلش شده. باز حالا اگر توضیحات کافی نبود میتونید موضوع مشخصتری مد نظرتون در مورد خود مدیر عامل میتونید بفرمایید، من ما بیشتر توضیح بدم. خب یکی از موضوعاتی که میتونه به شما کمک بکنه در جهت بحث ثبت شرکت در مورد مباحث حقوقی، این خیلی از جاهای دیگه همین بحث کمک گرفتن از یک مشاور، یک مشاور حقوقی، حالا من یا هر کدوم از همکارانم که بالاخره تو حیطه حقوقی بودن و کار حقوقی کردن خصوصا با کسب و کارها، مطمئنن میتونن موارد رو برای شما داشته باشن از این جهت که اون تفکر پیشگیرانه براتون یه تفکر غالبی باشه. پس اینو همیشه دقت داشته باشید. تا اینجای مبحث مطالب کلی به اتمام رسید، فقط چند سوال مونده که من جواب میدم. حالا اگر اوکی هستید یه مروری تا اینجا داشته باشین به صورت تیتروار و یه چند تا معرفی کوتاه داریم تا بعد اگر چند سوال هست بتونیم پاسخ بدیم. حیف شد که امروز نتونستیم با اتون تصویری صحبت کنیم. نمیدونم من چی شد که اینجوری شد. خوشم صبح چک کرده بودیم. خب اگه مرورتون رو انجام دادید با هم دیگه هم یه مرور دیگه بکنیم. امروز صحبت کردیم در مورد خود تعریف شرکت، یعنی گفتیم که شرکت چیه، چرا اصلا شخصیت حقوقی چیه، اعتبار و جایگاهش به چه ترتیبی هست، تعریف مؤسسه چی هستش. و بذارید من اسلایدر رو بیارم رو اسلایده و هم دیگه یه مروری بکنیم که بعدم نباشه. خب با تعریف شرکت آشنا شدید، اومدیم سری موضوعات رو راجع به اون گفتیم، بحث اعتباریش رو گفتیم، با شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت آشنا شدیم، در مورد تعریف مؤسسه، اینکه مؤسسات بر اساس فعالیتشون به چند دسته تقسیم میشن، در مورد تفاوت شرکت و مؤسسه گفتیم، در مورد اینکه مجوز فعالیت با ثبت شرکت کاملا متفاوته، در مورد این گفتیم که اگر بخواید خودتون اقدام بکنید برای ثبت شرکت، سایت اداره ثبت شرکت ها توی قسمتی اطلاعات کامل رو براتون داره، میتونید برید و ما سعی کردیم تون پی دی افی هم که میخواییم بهتون هدیه بدیم این روند و تفاوت شرکت ها رو کامل براتون آوردیم. و در مورد خود شرکت ها بهتون گفتیم که هر کدوم چه شرایطی رو دارن، چه مواردی باید توشون رعایت بشه. و صحبت کردیم در مورد اینکه خیلی از شرکت ها تشکیل شدن اما چون نمیدونستن که چه وظایفی دارن و چه شرایطی رو دارن، متاسفانه رو به ورشکستگی رفتن. در مورد تبدیل خود شرکت ها در مورد این صحبت کردیم که شناخت و جایگاه خود شخصیت حقوقی شرکت، هیئت مدیرش، مجامعش، تصمیم گیری، جایگاه هر کدوم از سهامدارا، شرکا و مدیرعامل و هیئت مدیره به چه ترتیبی هست، که قبل از هر اقدامی بهتره که اونها رو بدونید. در مورد جایگاه، الزام قانونی در مورد دفاتر قانونی، تنظیم، ثبت، نگهداری دفاتر قانونی و منشأ اثر بودن اون دفاتر گفتیم. و اینکه میتونید توی این روند ثبت شرکت و اقدامات پیرامون اون روی مشاورین حقوقی مثل ما حساب باز کنید. و تا اینجا یه موضوعی داشتیم. ببینیم دوستمون سوال مطرح کردن، گفته میشه راجع به نحوه ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر توضیح بدیم، مراحلش چی هست؟ سال مالی که مشخصه، چی کار کنیم بهتره؟ بودیم بیرون ثبت کنیم یا خودمون ثبت کنیم؟ از آخر جواب بدم سوالشون، در مورد اینکه خودتون ثبت کنید یا بیرون ثبت کنید، این یه انتخابه. حالا با توجه به یه سری هزینه ها و یه سری روند ها ممکنه انتخاب شما این باشه که خودتون ثبت کنید، ممکنه که انتخابتون این باشه که بدید شرکت. اما من گفتم اگر قراره بدید شرکت ثبت، شرکت های ثبتی براتون ثبت بکنن، حتما رو اساسنامه شرایطش و متن کلیش خودتون دقت داشته باشید که این اساسنامه‌تون یه اساسنامه شخصی باشه، چون اینها همون تیپ اولیه اساسنامه رو براتون میزنن بدون هیچ دخل و تصرفی، بدون هیچ چیزی. بعدن میفهمید که نیازمند تغییرات و یه مقدار دردسر براتون ایجاد میکنه. ثبت خودتون هم میتونید انجام بدید، فقط ممکنه تو مرحله آپلود کردن یه سری مدارک یا بحث انتخاب اسم یه مقدار دوچار چالش بشید. خب بالاخره اونایی سری خیلی قارو میدونن ولی کار سختی نیست، خیلی از مجموعه خودشون انجام دادن. اما در مورد نحوه ثبت شرکت سهامی خاص، چشم، من مطالب رو تا انتها بگم خدمتتون و بعدش این سوال شما و چند سوال دیگه که دوستان توی استوریا بر من فرستاده بودن رو حتما اینجا پاسخ بدم خدمتتون. خب در مورد هدیه‌مون هم که گفتیم فایل PDF هست روی سایتمون، میتونن قرار بگیرید. اما ما یک سری پکیج های خدماتی داریم، از جمله خدمات حقوقی که به شرکت ها میدیم، به مجموعه ها میدیم، مثل ارائه مشاوره حقوقی سالانه به صورت مستمر با فایل گزارش دهی کاملا مشخص، بحث قبول پرونده های حقوقی و یک سری منتوری هایی که برای مدیران داریم که از جمله خدماتی هستش که ما تو امسال قرار دادیم و خیلی هم محدودیت داریم چون با خیلی هم مجموعه نمیتونیم کار کنیم به خاطر یک سری روندشون و سعی میکنیم معمولا با تعداد محدود کار کنیم که بتونیم اون کیفیت خدمات رو داشته باشیم. که از جمله موضوعاتی هم که توی این پکیجمون هست مشاوره نامحدود حضوری آنلاین تلفنیمون هست برای مدیران که واقعا سعی میکنیم روش انرژی بذاریم. بحث خدمات ما توی حیطه بررسی و تنظیم قراردادهای اختصاصی هست، تنظیم قراردادها و یا بررسی قراردادهایی که خودتون تنظیم میکنید یا براتون ارسال میشه تو جلسات قراردادتون که یکی از خدمات ما این هستش. مشاوره های حقوقی آنلاین داریم برای مجموعه‌ای که حالا توی تهران نیستن یا حتی مجموعه‌ای داریم که توی ایران نیستش اما برای چون توی ایران داره کار میکنه و یه بخشی از خدماتش توی ایرانه، خب یه سری خدمات حقوقیشون ما براشون پیگیری میکنیم که اینم از جمله خدمات ما هست. و توی بحث‌های موضوعات استارتاپی هم که یکی از روندهایی که ما داریم بحث‌های موضوعات حقوقی استارتاپ‌ها هست که سعی می‌کنیم به صورت دوره‌ای کلاس‌هایی رو توی این بحث نکات حقوقی قراردادهای استارتاپی بذاریم، حالا با یه سری مرکز دانشگاهی و شتابدهی کار می‌کنیم ولی به صورت موردی چند تا استارتاپ محدود هم هستن که ما کار مشاورهشون انجام میدیم. اما این اسلاید رو که من خودم واقعا خیلی دوست دارم و میتونم بگم که اسلاید پایانی خیلی از کلاس ها و همش های من هست، این که آدم خودش رو واقعا در نظر بگیره ببینه که امروز تو بیته کسب و کارش عددش عدد چنده و کجا قرار داره، که مطمئنن توی فایلی هم که براتون میفرستم میتونید فرصت رو داشته باشید که هر زمان که خودتون خواستید این رو نگاه کنید و بتونید یه چکی داشته باشید. برای من که خیلی جذابه، حالا باز دوستانی هم که الان حضور دارن بد نیست عددشون رو نسبت ده نمیدونم الانشون این هفتهشون بگم. من این هفته خودم یه ذره این 13 بودم، نمیدونم به خاطر تعطیلات بود، به خاطر نمیدونم چند تا کار همزمانی بود که انجام میدادم، همینجوری خیلی مقام همینجوری دستم تو دهنم بود ولی آره وسط بودم و فقط این ورم برای نگاه میکردم. چه جالب شما هم 13 هستید، امروز روز 13 هست. 8 کدومه؟ ای بابا چرا یعنی نشستید اینجا؟ آقا نوبت منتظر چی هستی گلانشید؟ بقیه عددشون چنده؟ بگید عددتون رو لو بدید ببینیم چندید. شما دیگه چرا؟ شما چرا 8 بابا؟ شما که الان باید 22 بودی، ما فکر کنیم الان میگه 20 21 22 23 منتظر بقیه رو صدا کنیم. خب حالا مطمئنم وقتی این اسلاید رو به دستتون برسه فرصت این رو خواهید داشت که کلی راجعش فکر کنید. این هم پل‌های ارتباطی ما، از البته بخشش که خیلی خوب گسترده تر هستش، هم از ایمیل ما، جیمیل ما، سایتمون، اینستاگراممون، توییتر، یوتیوب، لینکدین، شبکه هایی هست که ما واقعا سعی میکنیم در جهت خدماتی که داریم و رسالتی که داریم به جهت آگاهی بخشی. اشکال نداره آقا، اشکال نداره. جوجه رو آخر پاییز میشمارن، تازه پاییز میخواد شروع بشه، کلی هم وقت داریم. نه آقا، از وقت ما نداره کسی، نه شما پیش برو، اون اتفاقی که باید پیش میفته. آره آقای جلی، داشتم میگفت آقای ترابی، این که وقت زیاده، از وقت چیز نباشید که کلی وقت داریم برای این که یا ما به آرزوهامون میرسیم یا آرزوهامون به ما میرسه. چیز غیر از این دو حالت نیست و همیشه اون اتفاق میفته که باید میفته. خب این هم از معرفیمون، اما بریم سراغ سوال این دوست عزیزمون که گفته بودن در مورد که بیشتر توضیح بدیم در مورد ثبت شرکت سهامی، شرکت سهامی خاص، و اگه اشتباه نکنم گفته بودند، بذارید من یه لحظه برگردم سوالشون رو بخونم. این حالا بردارم از این استید که حواستون پرد نشه، بیاییم اینجا استید اول خودم. ای بابا نه دیگه اومده نستیده. در مورد ثبت شرکت سهامی خاص گفتیم شرکت سهامی خاص شرکتیه که تمام سرمایه اون توسط مؤسسینش تامین میشن، برخلاف شرکت سهامی اون که قسمتی از سرمایه اون توسط مؤسسینن و قسمتی دیگرش از طریق فروش سهامه. اما تو شرکت سهامی خاص تعداد سهامدارا یا همون شرکایی که میخوان ایجاد کنن شرکت رو نباید کمتر از 3 نفر باشه. پس اینو دقت کنید، سرمایه شرکت در موقع تأسیس یا بعد از اون هیچ وقت نباید از 1,000,000 تومان کمتر باشه. قبلا قانون 100,000 تومان بود که حالا تغییر کرده. بعد تو شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع مؤسس الزامی نیست، اما توی تامین، بحث تامین سرمایه و تنظیم اساسنامه و بحث تعیین روزنامه کسب و انتشار و انتخاب اولین مدیران و بازرسی شرکت، موضوعی که حتما من قبل تشکیل و ثبت شرکت در موردش تعیین تکلیف بکنیم. مدارکی هم که برای ثبت شرکت سهامی خاص هست همون درخواست یا همون اظهارنامه در مورد درخواست ثبت شرکت هستش، نام و مشخصات سهامدارا یا همون شرکا، اولین مدیرانشون، بازرسینشون، اسم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و همون اعلامات کتبی که بهتون گفتم که هر کدوم از اونها باید داشته باشن، بگم بپذیرن اون سمت ها رو. و سرمایه شرکت هم تو اساسنامه شرکت تنظیم میشه، سرمایه هر شرکت سهامی هم به قسمت های مساوی تقسیم میشه که در واقع بهش میگن همون سهم. سهم ها ممکنه بینام باشن یا بانام باشن که اینها توی شرکت سهامی خاص در ابتدا همه سهام با نام هستن، اینو دقت داشته باشید. بعدم چیزی که الان فکر میکنم مهمه دونستنش بحث اساسنامتون هستش، این که اساسنامه که باید تنظیم بشه اصلا این اساسنامه باید شامل نام شرکت، تابعیت شرکت، محل تشکیل شرکت، نام اعضای شرکت، طرق تصمیم گیری، طرق افزایش سرمایه و کاهش سرمایه، نحوه حضور، حق رأی و چیزهای از این دست که در واقع جزء اساسنامه‌تون میاد. و یه موضوع خیلی مهمی هم که وجود داره توی شرکت‌های سهامی خاص، انتخاب بازرسین هستش که بازرس‌ها در واقع به عنوان نماینده‌های نظارتی توی شرکت‌های سهامی خاص هستن که میان و یک سری موضوعات رو راجع به نظارت در مورد نحوه اجرا و بحث‌های تصمیم‌گیری هیئت مدیره انجام میدن. این از این. گفتید میشه راجع به نحوه ثبت شرکت، خب سوالتون تکرار کردید، مرسی. چطور میتونیم از خدمات مشاوره شما استفاده کنیم؟ خب خدمات مشاوره ما، اگر تو حوزه استارتاپی هستید که ما پکیج خدماتیمون متفاوته، اگر حوزه شرکتی هستید توی سایتمون هست، توی قسمت خدمات هم hengamaskari.com نوار بالا که برید قسمت خدمات ما هستش که میتونید اونجا به هماهنگ کنید، ببینید موارد رو. باز اگر فکر کردید که نیاز هستش که تلفنی یا حضورا صحبت کنید، تلفن مستقیم کاری من هست 8498025 که تلگرامش رو خودم چک نمی کنم، خیلی میبینم ولی خب ممکنه خیلی موقع خودم نباشم، دفتر چک میکنه، دایرکت اینستاگرام ادمین چک میکنه، ولی خودم همه سوالات رو پاسخ میدم. اما بحث اگر سوالات ضروری داشته باشید میتونید از طریق ایمیل سایتمون و واتساپ برای خودم بفرستید، ولی معمولا سعی میکنم سوالات خیلی ضروری یا بحثای خیلی کاری خاص رو واتساپ مطرح بشه و چون حجم فایل ما اونجا خیلی زیاد میشه. مرسی، متشکر از اینکه شما هم خدماتتون رو معرفی کردید. برای یکایی که شما دوستان عزیز آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که بهترین اتفاقها براتون بیفته و همیشه همیشه شاهد کسب و کارهای پررونق، مجموعه های موفق و مدیرانی آگاه و توانمند باشیم. انشالله روزی باشه که همین جمع چند نفری که تو این وبینار هستیم بتونیم در یک سمینار بزرگ، نه تنها داخلی بلکه در یک سمینار بزرگ بین المللی، هر کدوم کسب و کار خودمون رو معرفی بکنیم و خیلی در کنار همدیگه در یک صف بتونیم خدمات ارزنده‌ای رو به کسب و کارهای حیطه خودمون و کسب و کارهای نیازمند بدیم. مرسی که همراه من بودید، واقعا باعث خوشحالی من هست. متشکر از همراهیتون. فقط من مشکلی که دارم نمیتونم همزمان حرف بزنم و پیام بخونم، از این پیام رو بخونم. مرسی، متشکر. خب دوستان عزیز، اگر سوالی خاصی هست میتونن مطرح کنن، وگرنه من یکی دو تا سوال هست که دوستان توی استوری فرستاده بودن میخوام اینجا بخونم و حالا هم استوریشو بریم هم این که آها باشه، چشم، الان جواب میدم همینجا بتونیم اینا رو یه چند تایش رو جواب بدیم. ببینید توی شرکت های سهامی، سهام شرکت ها یا با نام هستن یا بی نام. یعنی چی؟ یعنی اینکه موقعی که شما دارید شرکت سهامی خاص ثبت میکنید، گفتم تمام سرمایه اولیه شما، تمام سرمایه اولیه شرکت توسط مؤسسین داره چی میشه؟ تأمین میشه. پس هر سهمی که توی شرکت سهامی خاص هست به نام یک فرد خاصیه. خب پس این میشه سهام با نام. یعنی دقیقا شما وقتی داری شرکت سهامی خاص ثبت میکنی، انشالله به این زودی زود، اونجا ازت میپرسه که مثلا اگر خودتون آقای آرش واعظی رو به عنوان سهامدار داری معرفی میکنی، اونجا آیکن روبروش اینه که چند درصد سهام داره، چه تعداد سهام داره، و اون موقع سهامی که برات مشخص میشه سهام با نامه. یعنی به اعتبار اینکه شما توی اون شرکت هستی داره برات سهام صادر میشه توی اون شرکت، که بعد میره تو اساس نامه. اما توی شرکت سهامی عام غالب سهام و سهامهای بینام هستن. چرا؟ چون توی شرکت سهامی عام گفتیم سرمایه از طریق فروش سهام به غیر، که ممکنه مثلا اوراق قرضه باشه، ممکنه پذیره نویسی باشه یا هر کدوم از اینها، و تفاوتی که داره توی بحث حالا چیه؟ توی بحث نقل و انتقالشه. یعنی چی نقل و انتقالش؟ یعنی شما که صاحب یک سهام با نام هستی توی شرکت سهامی خاص، اگر خواستی سهمت رو به کسی دیگه غیر از شرکت میش، غیر از سهامدار شرکت منتقل بکنی، باید اول به سهامدارا اعلام بکنی. بعد انتقال سهامت هم تو شرکت چجوریه؟ نه تنها اعلام میکنی که میخوام سهامم رو منتقل کنم، تو دفتر نقل و انتقالات سهامم درج میکنی تا این مشخص بشه که شما این رو منتقل کردی. اما توی سهام با نام یه ورقه از ورقه تعهد سهم دارنده، اون روش اسم خاصی هم نمیشه، فقط نمیشه تعداد اینقدر سهام شرکت فلان. هر نقل و انتقالی با اون ورقه است، و هر کی صاحب اون ورقه است در واقع اون سهمه مالک اون سهام محسوب می شود. خب باز حالا اگر سوالی هست به من بگید. اوه صدا از کجا قطع شد؟ نمیدونم چقدر رو شنیدید. لاشکال نداره، من یه قسمت هایی رو ویسش هم ضبط کردم، توی کانال تلگراممون میذاریم، میتونید اونجا. سعی کردم چند بخش باشه، دو بخش باشه که خیلی حجمش هم زیاد نباشه. اون هستش که لحظه رو خداش میتونید از اونجا هم استفاده بکنید. این سوالامون پیدا بشه. الان چند تا دیگه هم سوال جواب بدیم خدمت شما دوستان عزیز بهتر از جان. ببینیم که کجا بود. آها یه سوالی که چند روز پیش از من پرسیده بودن این بود که برای ثبت شرکت حتما باید یه آدرس مشخصی رو بدیم، و اون آدرس دقت داشته باشید که یه آدرس قابل شناسایی باشه. کد پستی خیلی مهمه، چون به محض اینکه اون کد پستی رو میزنه اطلاعات اون ملک بر اساس پلاک ثبتیش میاد رو سیستم ثبتی، و اون آدرس هم باید حتما آدرس ملک اداری یا تجاری باشه، اداری بیشتر موقع ها، که بعداً به عنوان مرکز اصلی فعالیتتون یا اقامتگاه شرکتتون معرفی میشه. اینم از این. بذار ببینیم یه سوال چی بود. فرق مؤسسه و شرکت رو پرسیده بودن که اون هم توضیح دادم خدمتتون. گفته بودن چه شرکتی ثبت بکنم که مالیات کمتری برامون لحاظ بشه؟ ببین دوستان عزیز، متاسفانه کشور ما یه تصور اشتباهی که وجود داره در مورد بحث مالیات، این که فکر میکنن یکی از ترسای افراد در مورد اینکه شرکت ثبت نمیکنن اینه که اگر شرکت ثبت کنن مالیاتشون خیلی سنگین میشه، فرقی نمیکنه شما شرکت هم ثبت بکنید، بر اساس اون چیزی که تو دفاتر قانونیتون به عنوان درآمدتون بعد از کسر هزینه هاتون تو اون دفاتر قانونیتون ثبت کردید اظهارنامه مالیاتیتون رو میدید و شما اگر به صورت فریلنسر هم کار کنید مطمئنن باید مالیات بر درآمدتون رو به فرق نمیکنه شخص حقیقی باشید یا شخص حقوقی. گفتیم که چه چیزایی نمیشه بعدن عوض کرد. اساسنامه رو میتونید تغییر بدید، هیچ مشکلی نداره. آدرس رو میتونید تغییر بدید، بله. سال مالی در واقع اون سالی که شما بحث تسویه حساب‌های مالیتون رو انجام میدید دیگه، معمولا سال مالی از ابتدای هر سال تا اسفند دفاتر رو میبندن دیگه، و حالا الان که دی ماه هستش دیگه، دی ماه که دفاتر رو میبندن اعلام میکنن و توی اون شرایط مشخص میشه که تقسیم سود و زیان و حساب‌های شرکت به چه ترتیبیه. اینم از این. یه سوال دیگه هم بود که من میخواستم اینجا جواب بدم، اون هم این بود که غیر از بحث مالیات در مورد این بود که در چه صورتی در صورت در مسئول بدهی های شرکت چه شخصی هستش، که در مورد این سوال هم در متفاوت از این هستش که شرکتتون چه شرکتی باشه، شرکت اگه با مسئولیت محدود باشه. ببین اول یه قاعده کلی بهتون میگم که تو قاعده کلی میگه که شرکت خودش شخصیت حقوقی داره و خود شرکت باید هزینه های دویون، مطالبات یا بدهی ها رو پرداخت کنه، ولی اگر دارایی شرکت تکافوی اون رو نداد اون وقت بسته به شرایط هر کدوم از اون شرکت ها، سهامدارا به نسبت سرمایه‌ای که توی شرکت دارن، سهامی که دارن، موظف به پرداخت اون بحث دویون شرکت هستن. اما چیزی که وجود داره اینه که شما بیشتر از اون چیزی که تو شرکت آورده داشتید نباید بدید، مگر اینکه شرکت شرکت تضامنی باشه و شما جزء شرکای ضامن باشید. سوال دیگه‌ای که پرسیده بود این که در مورد اینکه بنیانگذار شرکت آیا باید تحصیلات خاصی داشته باشه؟ نه. گفته بود این که میتونیم آدرس منزل رو ثبت کنیم. آدرس منزل قبلا میشد اگر کد پستیش رو بخونه به جای دیگه ثبت نشده باشه، یه موقعی سیستم قبول میکنه ازتون. بعد در مورد دوباره فرق مؤسسه و شرکت سوال کرده بودین و برای دریافت کد اقتصادی که شما بعد از اینکه شرکت رو ثبت کردید شماره ثبت شرکت اومد، بعد برای دریافت کد اقتصادی اقدام میکنید که اگر شرایطتون رو داشته باشید که موقع میتونید کد اقتصادی و کارت بازرگانی هم بگیرید. بعد اینکه دیگه بقیه سوالا رو که تقریبا جواب دادیم. مرسی از اینکه همراهمون بودید، متشکر از حضور یکایکتون، مثل همیشه براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و پاسخگوی سوالاتتون تو دایرکت اینستاگرام و قسمت درج سوالات هستیم. ممنون، متشکرم. الو سلام. سلام، احوال شما؟ حالتون خوبه؟ زنده باشید. متشکرم، من در خدمتتون هستم. نه خواهش میکنم، خواهش. من یه مقدار شلوغ بودم، گفتم بذارم شب تماس بگیرم خدمتتون. زنده باشید، من در خدمتتونم بزرگوار. نه من ندیدم. خیلی هم خوب. خوب. بله.